و اما نوبت میرسه به نخستین برنامه این بخش، یعنی برنامه ساعت موسیقی که به مدت 27 دقیقه تقدیم لحظاتون میکنیم. بشنوید.
ساعت موسیقی
سازدهنی کوچک خاطراتم هنوز می نوازد از گذشته، هرچند روزهای نایاب عمرم دیگر باز نمی گردند. به نام خداوند مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، امروز هم در ساعت موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه هم افتخار داریم تا در خدمت جناب هوشنگ جاوید، موسیقی شناس اقوام و استاد دانشگاه باشیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه و همکاران گرانقدر که صدای ما رو به جامعه میرسونند.
سپاسگزارم. جناب جاوید، در برنامه گذشته شما به ریتم‌های دو ضربی اشاره کردید. فرمودید که در سال 27 شمسی ریتم‌های دو ضربی یا به اصطلاح عوام ریتم‌های شکسته در جامعه و به تبع اون در رسانه رایج شد که یکی از معروف‌ترین پدیدآورندگان این ریتم استاد مهدی خالدی بودند که ترانه نوبهار که سروده جناب نواب صفا بود هم یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این ریتم بود که در آخر سال 27 ساخته و در نوروز 28 پخش شد و البته اعتراض‌های بسیاری هم بعد از پخش این ترانه و رواج این ریتم به رادیو رسیده بود با این مضمون و محتوا که رادیو به موسیقی محلی و ایرانی توجه زیادی نداره و لازمه که ایستگاه‌های رادیوی محلی یا ایستگاه‌های محلی رادیو هم راه اندازی بشه. این اعتراضات منجر شد به اینکه در پایان سال 27 شمسی در شهرستان‌های گرگان، ارومیه، کرمان و مشهد یک فرستنده یک وات با موج متوسط راه اندازی بشه که خب همه این فرستنده‌ها هم فرمودین که از نوع کالینز آمریکایی بودند و از هلوهوش عصر تا نیمه شب برنامه پخش می‌کردند و موسیقی‌های محلی. حالا در این برنامه رسیدیم به روند تغییرات موسیقی در سال 28. خواهش می‌کنم بفرمایید.
تمنا می‌کنم. البته من گفته شما رو یه اصلاح کوچیک بکنم. فرستنده‌ها 1 کیلووات بودن. شما فرمودین 1 وات، 1 کیلووات.
بله، بله. عذر می‌خوام.
ولی به هر حال با راه اندازی این شبکه‌های 1 کیلووات در استان‌ها اتفاقات جالبی هم می‌افته. یکی از اتفاقاتش اینه که روند شکل‌گیری به کارگیری هنرمندان موسیقی منطقه‌ای در خود مناطق شروع میشه.
بله.
یعنی از هنرمندای بومی استفاده می‌کنن، مثلا در گرگان همینطور، در ارومیه به همین شکل، در کرمان همینطور، در مشهد و خواننده های بومی که جوان بودن به نسبت و تبحر خاصی هم در موسیقی داشتن و اینا رو به کار میگیرن. مثلا جزو اولین کسایی که پا به رادیو در مشهد میذارن مرحوم ستارزاده بوده.
بله.
که میره و خیلی خوب موسیقی بخشی های شمال خراسان رو به رادیو میبره و کم کم آدم هایی رو هم که میشناخته، نوازنده هایی رو هم که میشناخته با خودش به رادیو میکشونه.
بله.
و تلاش مثلا مدیرانی در رادیو مشهد، یه مسئولی داره اون موقع به اسم آقای ایزانلو، که اکثر خواننده های پیشکسوتی که الان هستند و در جوانی با این مرد کار کرده بودن از ایشان تعریف میکنن و میگن خیلی ما رو تشویق میکرد به اینکه حتما موسیقی بومی رو با اصالت خودش در رسانه اجرا کنیم. به هر حال همین روند در شهرستان‌های دیگه مثل سنندج شکل میگیره، در گیلان به همین شکل، و کم کم اکثر شهرستان‌های مرکزی استان‌ها یا مراکز استان‌ها دارای فرستنده 1 کیلووات میشن. این فرستنده های 1 کیلووات هم تحت نظارت سازمان امواج بوده اون موقع، باید حتما ارتش اینها رو، این دستگاه رو نصب میکرده و در محلی که نزدیک به پادگان های ارتشی بوده باید حتما این استودیوها ایجاد میشده. به همین خاطر مثلا در سنندج تو جایی بوده که امروزه به مهمانسرای ارتش قرار داره.
بله.
در بیشتر جاها به این شکل بوده که نزدیک به پادگان های ارتشی، در مشهد در 4 راه لشکر فعلی که نزدیک پادگان سامن الائمه، لشکر سامن الائمه هست، لشکر 77، عرض به حضورتون که به هر حال اونجا بوده.
بله.
سال 28 در یه حالی شروع میشه که هنرمندان کشش و کوششی برای اهداف سرخا در ایران داشتن. یعنی چون فعالیت حزب توده خیلی بالا بوده، فعالیت حزب‌های چپ خیلی بالا بوده و اکثرا هم ناامید و سرخورده به یه گونه عمل می‌کردن که دامن پاکی از این ماجرا به در ببرن.
بله.
و اغلب سر دوراهی قرار گرفته بودن. موسیقی کافه‌ای و هتلی که قبلا رایج شده بود حالا دیگه منبع درآمد شده بود و فرایندهای این نوع موسیقی در رسانه حالت بدی هم پیدا کرده بود. گاهی یه خواننده با 2-3 تا نوازنده می آمدن رادیو به عنوان گروه، بعد کار انجام می دادن می رفتن. موسیقی رسانه شده بود مثل سیامشقهایی که تند می نویسن و پاک می شه و از 100 تا برگش یک دونش هم قابل تحمل نیست. ترانه های اون دوره به این شکل در میاد، یعنی از 1327 یه سیر افولی داریم در ترانه های اجتماع، موسیقی در اجتماع و ترانه های رادیویی.
بسیار عالی. جناب جاوید اجازه می فرمایید ادامه صحبت هاتون رو بعد از یک فاصله کوتاه بشنوید.
خواهش میکنم.
متشکرم. شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید. همچنان همراه هستیم با جناب هوشنگ جاوید، موسیقی شناس اقوام و استاد دانشگاه. در برنامه امروز درباره روند تغییرات موسیقی در سال 28 شمسی صحبت می‌کنیم. خب آقای جاوید، درباره افول موسیقی در سال 28 گفتید. دوست دارم بدونم که نظر دربار درباره این سبک موسیقی در اون زمان چی بود؟ چون از صحبت‌های پیشینتون اینجور استنباط کردم که در مقاطعی دربار نظریه ها و دخالت هایی درباره موسیقی در رسانه داشته. آیا در این زمان همچنین دخالت هایی صورت می گرفت؟
بله، خیلی هم زیاد. جوان هایی که تابع مکاتب جدیدی مثل اگزیستانسیالیسم بودن، چون اون دوره تازه وارد ایران شده، این مکتب مطرح شده، اسم ژان پل سارتر تو ایران شنیده می شده، اینا روشنفکران اهل موسیقی اون زمان متوجه میشن که تو این عصر دیگه نمیشه دنبال صرفا نظریات دربار رفت،
با چیزی فراتر و بزرگتر وجود
داره. بله، و تابع مقاصد دربار نباید شد اگر که بخوان موسیقی رو اعتلاعی ببخشن. و حتی به این مسئله پی برده بودن که رسوخ افکار انگلیس و آمریکا تو جامعه هنری زیاد شده و خود همینها مسئله ایجاد کرده بود برای تفکر به موسیقی جدی ایرانی، اما نمیدونستن چی کار میتونن بکنن.
بله.
قرارداد انجمن موسیقی با رادیو در جهت نظارت بر موسیقی هم تو سال 28، یعنی انتهای سال 27 تمام شد و در سال 28 دیگه انجمن موسیقی ایران هم بر موسیقی که در رادیو تولید میشد دیگه هیچ نظارتی نداشت که اون استاندارد لازم رو به عنوان موسیقی بخوان در رادیو دنبال بکنن. با پس کشیدن خیلی از اعضای خوب این گروه، موسیقی رادیو دچار افول شدید شد و به نظر من اعتقادم این هستش که بر اساس آنچه که در این سال میبینیم، عصر جدید یا دوره جدیدی از موسیقی در رسانه شکل میگیره، شروع میشه. تو نیمه خرداد سال 28 کنسرت جشن شروع سال ششم انجمن موسیقی با خواننده های خوبی مثل بنان، ملکه هنر و اینها به اجرا در میاد.
بله.
اما چون انجمن در اثر تعطیلی باشگاه و پرداخت نشدن حق عضویت ها و گرفته شدن نظارت بر موسیقی رادیو حتی از پرداخت کرایه محل خودش هم ناتوان بوده، با تدبیر استاد خالقی در شروع این کنسرت یه سخنرانی مبسوطی انجام میشه که همه رو تحت تاثیر قرار میده و در نهایت باعث میشه که وزیر فرهنگ وقت که اسمش عبدالحمید زنگنه بود یه ترتیبایی اتخاذ میکنه که با همکاری انجمن موسیقی ملی برای اولین بار در کشور هنرستان موسیقی ملی تأسیس میشه، یعنی ناگزیر میکنن در مقابل عمل انجام شده مسئولین وقت فرهنگی قرار بگیرن
و در همون سال 28 این اتفاق میفته.
بله بله. خود استاد خالقی در مورد این مسئله خیلی جالبه، میگه که شک نیست که از عهده اجرای تمام نیات خود بر نیامدیم.
بله.
زیرا از هیچ محلی کمکی به این مؤسسه هنری نشد. وظیفه هر ایرانی است که برای بقا و پیشرفت این هنر ملی بکوشد. ما میخوایم با حفظ خواص موسیقی اصیل خود، موسیقی خود را به کمک علم تکمیل کنیم و توسعه دهیم. ما کار خود را انجام داده ایم و خیلی بیش از آن چه میسر بود کوشش کردیم، ولی از این پس اگر مانند گذشته از مساعدت دولت و مخصوصا وزارت فرهنگ برخوردار نشویم، در یک جمله میتوان گفت که امشب آخرین کنسرت یا آخرین اجرای برنامه انجمن است. همین سخنرانی که استاد خالقی میکنه مسئله رو خیلی جدیش میکنه.
بله.
چون ما هر دوره، یعنی بین هر دو دهه، موسیقی نیاز به یک گفتمان جدی داره در بین هم اهالی هنر و هم جامعه و هم اهالی سیاست و فرهنگ، دستندرکار سیاست و فرهنگ. ما امروزه این گفتمان رو به صورت جدی نداریم، اون زمان شروع این گفتمانه. همین گفتمان موجب میشه که یک نوع موسیقی ترکیبی آرام آرام شکل بگیره با پدید آمدن هنرستان موسیقی ملی، که این موسیقی ترکیبی پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه هست و در این حال تنینی که از این ارکسترها در تولید موسیقی بیرون میاد، چون ایرانی هیچ موقع ارکسترال شنو نبود بخواد سمفونیک بشنوه یا مثلا فلان، هنوزم جامعه ما نسبت به موسیقی سمفونیک خیلی واکنش نشون نمیده، چون اصلا سمفونیک تو ذهن جامعه ما جا نمیافته. ولی موسیقی نزدیک، یعنی یه موسیقی که از سمفونیک هم بهره گرفته باشه، از ترکیب‌های ارکستری خودمونم بهره گرفته باشه و یه شکل نوعی هم درش پدید آمده باشه، اینو بهش میگیم موسیقی ترکیبی. کاریست که استاد وزیری شروع کرد و آقای خالقی ادامه داد و موفق هم شد. این گفتمان جدیدی بود که همین الان بسیاری از میانسالهای کشور ما با موسیقی ترکیبی که اون دوره پدید آمد یک قرابتی دارن، یه مثل نوستالژی شده براشون.
بله.
به دلیل اینکه کارها بسیار سنگین، فاخر، پاک، درست از نظر ساختار اجرایی.
بله.
و همینطور تنینی که به گوش میرسه تنین ایرانی است.
اصالت ایرانی درش بوده.
تنین ایرانی داره، اون رنگ ایرانی درش هست.
بله.
اینم بگم خدمتون، مثلا مرحوم سبا آهنگهایی رو که داره تبدیل میکنه، چون آوردن موسیقی روی ویولون، موسیقی کمانچه روی ویولون کار ساده‌ای نیست، ایشون این کارو میکنه، ولی خیلی زیباست که شکل ایرانی و فرم ایرانی پیدا میکنه، اون رنگ ایرانی درش ضعیفه. یعنی متوجه میشید که از ساز خارجی داره صدای ایرانی در میاد.
بله.
این استاد هرگز به سمت مثلا آکومپانیمان و نمیدونم کادانس و اینا نرفت. خودش اگر قرار بود مثلا رو آثار خودش کادانس بنویسه، خودش بهترین کس بود، میتونست این کارو بکنه، ولی هرگز این کارو نکرد. یعنی کادانس انجام نداد، چون پاره‌تر از خودش کی میتونیم پیدا بکنیم.
درست.
با موسیقی غربی کاملا آشنا بود ولی هرگز این کارو نکرد. نه حرف من باشه، حرف دوستان خود استاد سبا که نزدیک به او بودند.
بله.
در سندهایی که وجود داره هست که اینها همه میگن که مثلا استاد برکشلی، مرحوم برکشلی، توی یکی از فیلمایی که در مورد استاد سبا ساخته شده خیلی قشنگ میگه که میتونست کادانس هم بنویسه ولی هرگز این کارو نکرد، در حالی که امروز هنوز چی نشده. جوانهای ما اینقدر فرنگ زده شدن که به مجرد این که چیز میشه میرن رو آثار ایشون مثلا کادانس میمیسن، اجرا میکنن، فکر میکنن هنرم کردن.
بله. بله. بسیار عالی. درود به همه کسانی که برای اطلاع هنر ایران زمین کوشیدند.
چرا این غمی اقام گذون به دریا که می فروشان گریز از مهم چومم ساغری بزن ساغری به نوشان هستی چه بود قصه یه پر رنج و ملالی کابوس پرن وحشتی آشفل خیالی
نیاز به معرفی نیست. قطعه‌ای که به شما تقدیم شد با صدای استاد بنان بود و شعری از جناب نواب صفا. ما همچنان در خدمت استاد ارجمند آقای جاوید هستیم و درباره روند موسیقی در سال 28 شمسی صحبت میکنیم. آقای جاوید، به نوگرایی اشاره کردید در بخش پیشین صحبت هاتون. پیش از این که این موسیقی های ترکیبی و این نوآوری ها در دنیای موسیقی و رسانه در اون زمان وارد بشه، فرمودین که یه سیر افولی رو داشت طی می‌کرد در سال 28 موسیقی ما. آیا این نوآوری‌ها منجر به اعتلاء موسیقی در اون زمان هم شد؟ تونست کاری بکنه برای بهبود اوضاع؟
بله، یه سری اتفاقات می‌افته دیگه. همیشه وقتی که یک محاقی پیش میاد یا یک افولی پیش میاد، به هر حال عده‌ای دلسوز هستن که مشعل رو بردارن و نگذارن خاموش بشه. البته اینو بگم که تو اون زمانی که ما داریم بحثشو میکنیم، دو جناح هستن که هر دو جناح در مورد موسیقی میخوان دل بسوزونن. موسیقی براشون مهم هست، اما تفاوت نگاهاشون باعث میشه که یکی خیلی تند به سمت غرب بره و اون یکی که داره به سمت فرهنگ خودمون میاد با مشکلات فراوانی روبرو میشه. جناح مرحوم استاد وزیری داره میره به سمت اینکه یک ترکیب موسیقی ایرانی درست پیدا بکنه که غربی‌ها هم وقتی میشنون بفهمنش.
بله،
یعنی یک زبان خاص برای ارتباط با جهان داره با موسیقی دنبال میکنه. ولی پرویز محمود اینطور نیست. پرویز محمود صرفاً میگه که اگر ما می‌خوام موسیقی رو چیز بکنیم، باید موسیقی رو بخوایم بشناسونیم، باید موسیقی بریم به سمت غرب و موسیقی غرب همه چیز ماست، باید با اون زبان حرف زد. به این شکله، یعنی این شکلی دارن، در حالی که هر دو دارن برای جامعه دل می سوزنن که موسیقی رو در جامعه رسوخ بدن.
و در اون دوره کدامی که از این دو جناح موفق تر بودن؟
متاسفانه همش به جنگ و جدل و اینها. دوره های بعده که مشخص میکنه کدوم موفق تره.
و از همون زمان هم بود که تکنیک غربی وارد موسیقی
شد. بله دقیقا، حالا خدمتون عرض میکنم. تو این اوضاع و احوال که دو بخش ردیف و دستگاه و نواحی شناخته شده بود و موسیقی غرب هم همینطور، هر دو جناح هم اینو دریافته بودن،
ملی.
هم جناح وزیری هم جناح پرویز محمود، توی این سالها، یعنی تو سالهای 27 و 28 تازه به این نتیجه میرسن که هر کاری کردن آزمایش کردن.
عجب.
گروه نوگرایان بر این اعتقاد بودن که وقتی اعضای ارکستر میتونن، این خیلی حرفه، وقتی اعضای ارکستر میتونن آثار موسیقی غرب رو به اجرا در بیارن، چرا باید رنگ‌های مکش مرگ ما بنوازن؟ مسخره میکردن رنگ‌های ایران. اونا معتقد بودن که فرم‌های موسیقی سنتی نمیتونه از نظر تکنیکی یک قطعه مهم به نظر بیاد و جایی تو کنسرواتوار نداره. به همین دلیلم کنسرت‌های انجمن موسیقی ملی و اصولاً طرفداران این شکل از ارکستراسیون رو به سخره می‌گرفتن. مسخرهشون میکردن. از سوی دیگه به دلیل شفاهی بودن موسیقی سنتی اعتبارش رو هم زیر سوال میبردن گروه بله. نوگرایان.
بله بله.
در حالی که تکنیکی که هر دو گروه که مدعی بودن برای موسیقی در ایران معاصر ارائه میکنن و هنوزم موسیقی رسانه های ما داره ازش بهره میبره، یک موسیقی کاملا غربی پسنده، هم بوده هم الان هم هست.
بله.
و تو این زمینه محمود بسیار تند و شتاب زده عمل میکرد، تا جایی که استاد حنانه حرفایی که میزنه معید این قضیه است. ایشون میگه که تکنیک او یه تکنیک غربی است و فقط ملودی اصلی ایرانیه. یعنی اگر ملودی رو از رو هارمونی برمیداشتیم، زیر اون بیشتر موسیقی روسی و پروکوفیف و
بله، موسیقی های غربی
کورساکوف و اینا رو میشنیدیم. و با این سیستم بود که کنسرت و ویولونش رو میگه نوشت و به روبی گریگوریان داد تا اونو با ارکستر سمفونیک اجرا کنه. آثار دیگرش هم میگه همینطوره.
بله.
محمود نمیدونست که تو دوران فعالیت اصلا متوجه نمیشد که تو دوران فعالیتش این مسئله رو باید درک بکنه که فرهنگ ایرانی دارای یه رمز و رازیه که به سادگی نمیشه تغییرش داد و این رو در مکتب استاد وزیری میبینیم که دارن بهش فکر میکنن، مسئله فرهنگ و فرهنگ ایرانی و از اون گذشته باورهای ایرانی که در موسیقی چگونه باید به کار بگیرن.
بسیار عالی. اگر موافق باشید در برنامه آینده درباره نتیجه این کشمکش میان این دو جناح بیشتر صحبت کنیم. از شما بسیار سپاسگزارم جناب جاوید و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده از این که امروز هم در ساعت موسیقی با ما بودید بسیار متشکریم. این برنامه امروز با تلاش این افراد به شما تقدیم شد: تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، مجری رازی گردکاهد. حسن ختام برنامه امروز ساعت موسیقی قطعه است که از استاد علی نقی وزیری به شما تقدیم میکنیم. خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی در خدمت با همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.